اتفاقاتی که دیگه هفته پیش افتاد دیگه، جلو کنسولگری ما بود دیگه، دیگه اینو که دیگه دیدید که اون موقع رو ما ندیدیم دیگه، البته من دیدم هم موقعش هم ما دیدیم، ولی الان این رو اینو که دیگه جلو کنسولگری ما دیدید، دیدید زنم یک زن رو، من نمیفهمم این عزیزانی که مدافع حقوق زن هستن توی دنیا اینها رو واقعا نمیبینند که با زنها چجوری داره رفتار میشه، زن استفاده ابزاری بلاک ازش، یا زن به عنوان ریحانه خلقت ما ازش یاد میکنیم، کدومشه؟ این دوگان سازی روایتگری که تو دنیا داره انجام میشه و ما وظیفه داریم که به مردم خودمون بگیم که چه اتفاقی داره توی دنیا میفته و برای ما داره اتفاق میفته. تمام فکر و تفکرشون اینه که میگه آقا شما از این ایدئولوژی که داری دست بردار، از این تفکر دست بردار، من فضای اقتصادی رو باز میکنم، من هر دسترسی که بخوای تو دنیا بهت میدم، همه که فقط تو از این ایدئولوژی که داری، از این تئوری که داری، فقط پاتو بکش عقب.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر کبیری. آقای دکتر داوود
بفرمایید که سوالتون رو فرمودی عرض کنم. ما به سه تا کشور داریم که اینا خبیث دیگه نیستن، کثیفن. یکی فرانسه، یکی انگلستان، یکی آمریکا. یعنی سه تا رو بذاریم کنار هم دیگه یه مجموعه عجیبی ازشون در میاد. بزرگترین دغدغه‌ای که فرانسوی‌ها هفته پیش داشتن این بود که لوپن و مکرون اردیبهشت 1401 به زمان ما انتخابات ریاست جمهوریشونه. همه دغدغه‌شون این شده که وقتی تو انتخابات شوراها اینقدر شرکت نمی‌کنن که اسمشو گذاشتن عدم رأی، اون موقع می‌خوان چقدر شرکت کنن. ببین خیلی جالبه رفتار دوگانه فرانسوی‌ها. حالا من با انگلیسی‌ها کاری ندارم، یعنی واقعا تو حوزه رسانه ما هر یه دون انگلیسی که بزنه سواب ما عظیم میبریم، حالا این روایت جعلی که ایجاد میکنن. اما زدن انگلستان واقعا یه هدفه، زدن فرانسه یه هدفه. فرانسویه که میان پشتیبانی میکنن از یک سازمان منافقین مسلح به ابزار رسانه‌ای روز و همچنان دارن دفاتر سیاسی و فرهنگی و فلانشون اونجا میزبانی میکنن، یا اینا رو از لیست سیاه خارج میکنن یا اینا لیست تحریم خارج میکنن، هزار یک از این بساطایی که در واقع ایجاد میشه، رسیده به یه نقطه‌ای که مشارکت نکردن مردم اونجا مثل ایران نیست. یعنی ما به همه چیز ایدئولوژیکی نگاه میکنیم، اونجا دیگه خالص رفتار دو تا چهار تای مردم با دولتشونه. یعنی کاملا رفتار دولت اونجا بازتاب و آینش میشه اون مدل لیبرالیستی اومانیستی که شما توی خود مردمشون میبینید. الان بزرگترین دغدغه شده که اینقدر شرکت نکنن ریاست جمهوری بعدی رو چه خاکی تو سرمون بکنیم. ببین این خیلی مهمه، شما توی فرانسه به بحران مشارکت خوردی. اصلا همه مفاهیم و داده ها رو آقای دکتر مخاطب اصلا بذاره کنار، فقط به همین فکر کنه. فرانسه به بحران مشارکت خورده. به خدا این واکسن نیست، این موشک نیست، این نمیدونم آفتاب لگن نیست، این هیچ کدوم اینا نیست. فرانسه مهد تمدن، ته دموکراسی به تعبیر خودشون، آقای نمیدونم مفهوم سازی و روایت سازی و ته خباثت و خیانت 44-45 ساله گذشته به تمام حوزه مقاومت، الان خورده به بحران مشارکت. بعد میبینیم میاد یهو مثلا بخش فرانسه فلان رسانه رو میبنده، فلان رسانه رو میزنه. ببین خیلی مهمه ها، من میخوام بگم کاری که اینها راجع به بستن رسانه ها کردن یه عکس العمل ناشی از ترس درونی بود که مخاطب به ما اینو نمیبینه، اینو ندیده. الان فقط مخاطبین برن روی این تمرکز کنن برای چی لوپن و مکرون
بله
دارن صحبت از ترس نسبت به انتخابات دوره آینده. اونا که مثل ما بحث مشروعیت این تعبیر پس چرا از چی میترسه؟ خب آقا مردم نیومدن دیگه، آقا مردم کلا 30% اومدن. خب برو صفا کن، برو حالشو ببر، پس چرا میترسی؟ اون اتفاق اونجاست که وقتی اینها میان هویت جمعیشون رو تعریف میکنن، ببینید این نکته خیلی مهمه، دولت فرانسه، مکتب فکری فعلی اداره در فرانسه توسط مردم داره ترور میشه. خیلی ها اگر نگیم دولتشون و مکتبشون مردم رو ترور کردن و اینها دارن پاسخ میدن، میگیم دارن ترور میشن. یعنی مردم این رو دفاع مشروع در مقابل نوع تفکری که در فرانسه هست میبینن. آمریکا هم چیزی کمتر از این نداره، انگلستان که از این دوتا دیگه خیلی تو این حوزه ترور مشروع نسبت به مردم نسبت به تفکر جلوتره. برای همینه که میبینیم فرانس 24 قدرت تعاملش با مردم برای توضیح چرایی این حماقت نزجیافته در فرانسه را دیگه نداره. فرانس 24 رسانه کوچیکی نیست.
بله،
یا سی ان ان در دوره‌ای که پای اون پلیس رفت روی گردن جورج فلوید تا الان نتونسته مجاب کنه. پس ما دو وجه داریم، اونجایی که میگیم مردم به رسانه، یعنی اونجا که ما داریم میگیم پیپل مدیا یا هیومن مدیا ها رو داریم صحبت میکنیم، داریم از بعد جدیدی از رسانه در شکل گیری ساحت کنش و واکنش صحبت میکنیم. این پدیده ایست که اروپایی ها و آمریکا به عنوان مهد تئوری های رسانه ای و ارتباطات و سیاست و همه این حرفایی که ما میزنیم خودشون باهاش به یه چالش خوردن. جنس چالش صنعتی نیست، این خیلی مهمه. جنس چالش ماوراء فکر و اندیشه اروپایی ها و امریکایی هاست. برای همینه که طبیعی ترین رفتاری که از خودشون بروز میدن اینه که بیان ببندن.
بله،
جنگای شمال جنوب ببینید تو امریکا میبندن، تو اروپا جنگای صلیبی رو ببین میان میبندن، هر جا به بنبست خوردن میان میبندن.
کاملا ما به دیکتاتوری کاملا هدایت شده تو اونجا طرف هستیم. تو هر زمینه‌ای که بخوان مردم از اون سرشت پاک خودشون بخوان استفاده بکنن، ما میبینیم که فورا باهاش برخورد میشه، با این تفکر، با این تئوری. اصلا هم فرق نداره این چارچوب کجا میخواد بشه، یعنی مطمئن بشه فرد اگر تو حوزه زیست محیطیشون هم باشه با اون هم میان برخورد میکنن. یعنی هیچ گونه تفکر و هیچ گونه نگاه مخالف خودشون رو بر نمیتابن و فکر میکنن با این تفکرشون میتونن حکمرانی جهانی هم داشته باشه.
مهمترین پدیدهشون اینجا چیه؟ مهمترین پدیدهشون اینه، میگه اگر من بخوام مسئول باشم باید مخالف حریفم رو خودم تربیت کنم. ببین اصلا نگاه فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها به سازمان منافقین همینه. وقتی آلبانی رو درست میکنن، وقتی که مرکز اعتدال رو درست میکنن، حرفشون اینه، میگن اگر ما بخوایم نفس بکشیم ایران نباید، حالا نه ایران، حوزه مقاومت نباید نفس بکشه. چه جوری میتونیم راه نفسش رو ببندیم؟ مخالفش رو خودمون تربیت کنیم. این تزشون خیلی تز قویه بود.
اتفاقی که دقیقاً توی کشورهای مثل الجزایر اینها افتاد دیگه، افرادی که اومدن توی داعش اومدن نشستن، اون نگاهی که دیگه الان دیگه سندای خودشونه دیگه، اینا اومده بیرون دیگه که سازمان امنیت اطلاعات فرانسه اومد اینها رو چجوری دست گرفت، چجوری اینا رو تربیتشون کرد و با چه تفکری اومد اینا رو وارد منطقه کردشون.
حالا وقتی اینها وارد حوزه این اتفاق میشن بر اساس همین مدلی که شما فرمودید، میان مثلا همچنان میخوان پایدار به عقاید آرنت تو کتاب انقلابش باشن، در نمیاد. چرا در نمیاد؟ چون فرانسوی تو پاریس شده مدل ضد خودت نسبت به حاکمیتت. اصلا این پدیده رو اینا تا حالا تجربه نکرده بودن. یه بار قبل از این تجربه بله. کردن، اونم عضوگیری داعش بود. وقتی که بله. از فرانسه و بلژیک و هلند و کشورهای اسکاندیناوی، ته کشورهای دولت رفاه، دولت رفاه یعنی دیگه ته، حالا به اصطلاح اون دیگه ته بهشتی که خودشون ساختن، بله. طرف پا میشه میره عضو داعش میشه برمیگرده و تو فرانسه اون بحث انفجار سینما و نمیدونه این اون حالا مرکز اشونوشی که داشتن اتفاق میفته، اینو ماله کشیدن، گفتند این استثناء نسبت به معترضین است که تو جامعه فرصت برای بروز پیدا نکردن. سلمنا اون تعریفش کردید، حالا بسم الله توی انتخابات چی میگید؟ اگر اون استثناء بوده الان 70% استثناءه، مگر اینکه کلا مفاهیمو عوض کنیم. چیزی که فرانس پرس به مشکل خورد باهاش این بود که دیگه نمیتونست بگه الان 70% استثناءن یا اینا قاعدن، کدومشه؟ چون اون موقع میگفت اونایی که به داعش پیوستند اینها استثناءاتی بودن که عمدتاً هم نسبت رو میگفت یا الجزایریه یا
تونسیه.
ببین میامد باز نسبت و نسب رو
بس میکرد به.
اما الان فرانسویه نرفته با یه صندوق، این خیلی مهمه. ما همه اینا رو جمع‌بندی کنیم به یه نقطه میرسیم. تروریسم و ترور در حوزه رسانه کارش گنبد زدنه، گنبد میزنه روی سطح مسطح که خودش کنترل شده بازو بسته کنه، میزان اصابت رو محاسبه کنه. الان این گنبد رو زده، جریان مقاومت زیرش از حالت تخت به حالت یو در اومده، یعنی خود مقاومت شده گنبد قرینه گنبد تروری که تو اروپا و امریکا راجع به رسانه اتفاق افتاده. بنابراین نمیتونه گنبد رو باز و بسته کنه، باز کنه مقاومت باز کرده، ببنده مقاومت بسته. اینو بهش میگن عمل متقابل. شما وقتی تو عمل متقابل رسیدی فرانسویه اتفاقا میاد رأی بی رأی رو عملیاتی با جانفشانی در اوج خلاصه تلاش میاد به خلاصه ظهور و بروز میرسونه. اینجا توی فرانسه بحث مشروعیت یا مقبولیت مطرح نیست، بحث بر سر صفر و صده، قبول دارم باشی
یا قبول ندارم که باشی.
دقیقاً این فضا همینه. اتفاق افتاده، برای همین ما عرض میکنیم ضد ترور اینقدر قوی عمل کرد که اینها به این دوگانه در درون خودشون رسیدن، دیگه دوگانه فرانسه و افغانستان، فرانسه و سوریه، فرانسه و ایران رو نتونستن ایجاد کنن. برای همین ما می‌بینیم یه سازمانی مثل منافقین دیگه قدرت تروریست پروریش کاهش پیدا کرده، چون مبدأش دچار اشکال شده.
بسیار ممنون جناب دکتر داودی. آقای دکتر کبیری، در واقع این مقایسه که آقای دکتر داودی کرد نشون داد که در واقع رسانه‌های جریان مقاومت به احتمال خیلی زیاد از جنبش وال استریت جورنال و جنبش وال استریت و اون 99 درصدی که اتفاق افتاد و اومدن پرس تی وی رو در واقع اون زمان هم خواستن که از روی ماهواره در واقع قطعش کنن. در واقع یه رسانه‌ای اومده بود روایت میکرد جریان آمریکا رو و به عنوان یه ضد جریان عمل میکرد. اینا دیدن که در واقع این رسانه داره اونجا قوی عمل میکنه در مورد جنبش 99 درصدی، دوباره اومدن این رسانه رو محدود کنن. من یه چیز به ذهنم رسید، آیا این تکنیک های عملیات روانی اینها، مثلا ما کتاب های عملیات روانی همشون از غربیه دیگه، اینا تکنیک ها و تاکتیک هایی که استفاده کردن تا الان و ما میخونیم اینها رو، یا اینها کم آوردن، یعنی این تاکتیک هاشون دیگه عمل درست جواب نمیده، یا همون بحث حقیقتی که شما گفتید، یعنی رسانه‌های جریان مقاومت انقدر قوی دارن عمل میکنن در انعکاس واقعیت و حقیقت های موجود، اینها دیگه اومدن به سمت این که محدود کنن، یعنی خودشون که وازان این تکنیک ها بودن اینا رو بر سر سایر ملت ها به ویژه ملت های ما استفاده میکردن. ما مثلا تمام این تکنیک ها و تاکتیک ها رو میدیدیم رسانه های بیگانه دارن روی مردم ما آزمایش میکنن، اما به یه جایی رسیدن در مورد خودشون ما هم تکنیکی استفاده نمیکنیم، به قول شما اون قاچ حقیقت واقعیت نیست، داریم نشون میدیم جریانی که داره در دنیا استفاده میکنه. چطوری شده اینا تاکتیکاشون واقعا جواب نمیده؟ چه وضعیتی براشون اتفاق افتاده که یه دفعه میان ترور رسانه‌ای میکنن؟ 10 تا رسانه‌ای که به قول شما حالا 10 تا رسانه منطقه‌ای هستن، دارن یک موضوعی روایت میکنن، نمیتونن تحمل کنن. این چی هست و چه اتفاقی؟
این که حالا به نوعی ما اعتقاد داریم که تفکر و نگاه لیبرالیست رو به افول هستش و باز تولیدی که باید تو سطح جامعهشون داشته باشه رو الان ندارن که بخوان در واقع انجام بدن، واقعیت این هستش که اینا فکت هایی هستش که ما داریم از جوامع خودشون داریم میبینیم و داریم از اونجاها داریم میگیریم. بچه های محور مقاومت تو حوزه رسانه بچه هایی هستن که اتفاقا شدیدن بیقلقش، شدیدن صادقانه
براشون اعتقاد،
و علاوه بر اعتقاد این در واقع یک فضای ذهنی رو دارن. ببینید من یه مثالی بزنم، مقام معظم رهبری میفهمد که ما به بمب اتم نمیخوایم دست پیدا کنیم به خاطر که حرامه. این حرام بودنه برای من و شما بچه شیعه حجته، یک حجت فکریه که تو ذهن ما وجود داره. این قضیه این همین موضوع تو بچه های رسانه حوزه محور مقاومت وجود داره. ما میگیم ما دروغ نمیگیم، ما اون چیزی که واقعا داره اتفاق میفته رو میخواییم مطرح بکنیم، از چارچوب اخلاق خودمونم خارج نمیشیم. خب این یک نگاه و تفکره که وجود داره. رسانه به عنوان هادیان جامعه، افرادی که هدایت، در واقع تفکراتی که هدایت میکنن جامعه رو وجود داره. از اون طرف با فستیوالی از تکنیک های رسانه ما روبرو هستیم آقای دکتر البرز عزیز. خب اینجا ما یه قسمتی رو داریم
در واقع تکنیک هایی که ما داریم خیلی متفاوته،
خیلی تفاوت داریم آقای دکتر عزیز،
مثلا نوع نگاه به عملیات روانی که اونا میکنن با
خیلی تفاوت وجود داره. اون طرف میگه به هر قیمتی که شده من میخوام دسترسی پیدا بکنم به این قدرت ولو 24 ساعت باشه. ما میگیم ولو تلخ باشه اما حقیقت رو باید به مخاطب خودم بگیم. اینجا یه قسمتی وجود داره، اونم این هستش که اونها بحث سرشت و طینت پاک انسانها رو در نظر نگرفتن و اون قسمتی که ما در نظر میگیریم تو اطلاع رسانی هامون اون این قسمت هستش که برگ برنده ما و محور مقاومت شده در ارتباط گیری با مخاطبین خودمون.
بسیار ممنونم. شنوندگان عزیز یک فاصله بگیریم، بخش دوم گفتگو رو در واقع ادامه میدیم.
انعکاس مدرسه به وسعت امواج رادیو گفتگو. ما در برنامه رادیوی انعکاس از رسانه خواهیم گفت، آخرین اخبار و رخدادهای رسانه‌های جهان را بررسی خواهیم کرد و در کنار یکدیگر رسانه را زندگی می‌کنیم. مدرسه رسانه‌ای به وسعت امواج شبکه رادیویی گفتگو.
عرض سلام و مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. بخش اول رو در واقع گفتگو کردیم در مورد تروریسم رسانه‌ای، ابعاد مختلفش رو مهمانان محترم برنامه جناب دکتر داوودی و جناب دکتر کبیری بررسی کردن. به بخش دوم رسیدیم. میخوایم در بخش دوم در واقع هم کاربردی‌تر و همین که راهکار هم در واقع بدیم که در مقابل تروریسم رسانه‌ای غرب و جریانی که در حال حاضر ما داریم میبینیم که میخواد برای تغییر اذهان مردم ما و مردم بقیه ملت‌های جهان در واقع عملیات روانی بکنه. ما که بیشتر همونجور که آقای کبیری گفت یک در واقع حجم زیادی از رسانه‌ها دارن بر روی کشور ما عملیات روانی میکنن و جدیدترین عملیاتی هم که در واقع انجام دادن، اومدن رسانه‌های جریان مقاومت رو در فضای اینترنت محدود کردن و این موضوع رو هم در واقع شاهد بودیم. آقای دکتر داوودی، ما در واقع در چه منطقه‌ای قرار گرفتیم؟ اصلا ویژگی‌های ما چیه که این همه اینها دارن در واقع بر روی رسانه‌های ما کار می‌کنن؟ یعنی رسانه تولید می‌کنن برای ما، محتوای مختلف تولید می‌کنن. شاید هیچ ملتی در دنیا اینقدر تحت عملیات روانی نباشه. یعنی ما این همه رسانه‌های ما، شبکه‌های ماهواره‌ای، رسانه‌های اینترنتی، هشتگ سازی، ترند سازی، روایت سازی، ما مثلا یک انتخاباتی که داریم کلی محتوا بر علیه ما تولید میکنن. آقای دکتر کبیری بخشش رو توضیح داد، میان هشتگ درست میکنن، عملیات روانی میکنن، دوگانه سازی میکنن، ولی بعد یه دفعه مردم ما یه دفعه میان یک حماسه خلق میکنن و کل کار اونها زیر سوال میره. حتی خودشون میان میگن ما پروژه تحریم انتخابات شکست خورده، خودشون تو تلویزیون خودشون به این اذعان میکنن که ایرانی‌ها یه کاری کردن که ما نتونستیم اون پروژه‌مون رو جلو ببریم. ما اول میخوام اینو توضیح بدید که ما در واقع چه ویژگی داره مردم ما، کشور ما، که این همه دارن اینا به لحاظ رسانه‌ای کار میکنن.
ویژگی خدمت رسانی، چون واقعا ما داریم به اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها خدمت میکنیم، یعنی با داریم باعث ارتقاء تئوری‌هاشون میشیم، چون اگه همجوری خودشون رو ول کنیم که سر از ناکجا آوردن. حالا این مزاح جدی بود، یعنی اینقدی که اینا روما دارن عملیات میکنن بعد میفهمن کلا دیواره، یعنی میخورن دوباره برمیگردن، میرن از اول فکر میکنن دوباره میبینن دیواره یه مد اومد جلوتر دوباره، یعنی
قدش بلندتر شد.
احسنت. ببینید دو تا اتفاق خیلی مهم داره میفته. اتفاق اول این که لزوماً تئوری های عملیاتی در نزد اروپایی ها و آمریکا نیست. من نمیدونم مخاطبین جمله که من دارم الان به کار میبرم رو چقدر شعاری میدونن، چقدر واقعیت میدونن، اما من دارم با یک علم غیر قابل خدشه این رو عرض میکنم. ما اگر برگردیم بگیم علوم روانی و علوم مدیریت برداشت در حوزه رسانه در نزد امریکایی ها و اروپایی هاست، الحق و الانصاف درست گفت، بخوایم و نخوایم واعد عملیات های روانی و تکمیل کنندش و تکامل دهندش اروپایی ها و امریکایی هستند. اما ببینید، بذارید خیلی صادقانه بگم، صادقانه که میگم نه از سر احساس، از سر علم مطلق دارم عرض میکنم، واعظه و خالق و عالمه و عامله عملیات های هوشمندانه و شناختی در دنیا جریان مقاومت. هر کی از هر نقطه ای از دنیا که این صدا رو میشنوه و به هر زبانی بیاد اثبات کنه غیر از اینه، بیاد اثبات کنه غیر از اینه. جنگ های 33 روزه، جنگ 33 روزه وقتی رخ داد، همچنان رسانه های رژیم صهیونیستی هم بر اساس فرمول های عملیات روانی کار میکردن. رسانه های مقاومت رفتن رو حوزه علوم شناختی. پدر و مادر و فک و فامیل کل رژیم صهیونیستی در حوزه رسانه به هم پیوند خورد، نتونستن پس رسانه بر بیان. ولش کن، همین جنگ 12 روزه که مال همین ایام اخیره. ببینید، یه سری از بزرگواران در علوم ارتباطات هستن میشه کفر آدمو در میارن. آیا دکتر کبیر بیشتر با اینا بعضا سر کار دارن؟ یه جوری کفر آدمو در میارن که آدم میره بیرون خودش سرش رو میکوبه تو دیوار دست اینا. یعنی بعضی وقتا ما میگیم چرا طرف نمیفهمه، بعضی وقتا میگیم کلا چرا نمیفهمه. یعنی این خیلی دیگران مهمه. ببینید، مردم در ایران بدون اینکه کتاب بخونن، خیلی جالبه ها، بدون اینکه 100 تا تئوری پرداز از حد فاصل فوکو بگیرید تا مثلا حد فاصل امرو بکر و زید بیاد این وسط و کیسینجر براشون خلق بشه، به صورت کاملا محیطی برگرفته از یک هوش ژئوپلیتیکی شدند بزرگترین تولید کنندگان تکنیک علوم شناختی و ضد جریاناتی که داره تولید میشه. انتخابات در ایران، ما نشستیم صرف تا ساعتش در هر 5 ساعتش قبل، هین، بعد، مدیریت پس و بعدش و مدیریت پیشا هینش، در هر 5 ساعت بررسی کردیم. 126 تا تکنیک بود. آقا شما این 126 تا تکنیک رو اگر یه دهه پیش قرار بود استفاده کنی، کردن شد سال 88. 10% رو استفاده کردن شد سال 88. خدا وکیلی زمینگی شدیم، تعارف نداریم که 8 ماه همه تو هم دیگه میپیچیدن تو مملکت. الان 126 تا تکنیک رو آوردن در 5 موقعیت در 2 ماه فشرده زدن، آخر سر اومدن رأی دادن رفتن خونهشون. خیلی حرفه
های ساعت 3 بام
تا ساعت 3 بام دادن بود. بعد طرف میاد میگه من ساعت 1 و 20 دقیقه اومدم فقط به خاطر حاج قاسم. کسی که اگر من و شما تو خیابون ببینیم شاید هیچ ارتباطی با ایدئولوژی من و شما نداشته باشه.
در واقع مردم هم من میدیدم صحبت میکنن، یه آقایی بود میگفت من فقط به خاطر این رسانه‌های ماند اومدم. طرف اینا چون میگفتن نرو من اومد.
طرف در همون بیرمنگام وقتی که زدنش مصاحبه اختصاصی گرفته شد، گفت ببین آقا من سال 88 یه خلاصه گولی خوردیم اومدیم اینجا. من عین جملهش این بود، بعد از شهادت حاج قاسم متحول شدم، اومدم رأی بدم، ایرانو بر نمیگردم، یعنی هیچ ربطی هم به ایران ندارم، یعنی همجوری هیچ ربطی هم ندارم، ولی بعد از شهادت حاج قاسم اومدم رأی بدم. شوهر همون خانومی که اونجا جلوی دفتر بنیاد امام رضا اونجا زدنش. خب ببین، این اصلا نه عملیات روانی، نه مدیریت برداشته، نه اصلا این حرفای مزخرفی که بعضا ما ببینیم که میان در قالب های دیدید. حالا آقای دکتر کبیر میگم بنده خدا تو حالت ملایحظوری گیر میکنه که بعد فقط خودش فقیه شه. دیده این آدمایی که میان طرف مزخرفات رو تئوری میکنه، بعد میخونه الان پایش از کجا داره وردی برادر من، تو بیا پایش رو من بگو تا من میگم تو چند چندی با خودت. ببینید، مردم در ایران، نه اینکه مردم در ایران، ساحت مقاومت ساز در ایران، من تعریفم از مردم اینه. شما یک یک مقاومت، جنگ های 6 روزه اعراب اسرائیل شما نگاه کنید، تایی دیگه مقاومت 6 روزه ول دادن همیشه رفت به کارش. همون به واسطه یه انقلاب تو ایران، به واسطه همین ساحت مقاومت ساز میرسه به یه جایی که تکلیف اسرائیل 12 روزه تمام میکنه، پرونده رو میبنده میذاره کفت هستش. حوزه رسانه حوزه دیگه عملیات روانی نیست، وارد حوزه های جنگ های شناختی شدن و این جنگ های شناختی بنده با صراحت عرض میکنم مبدعش، مسترش، بنیانش، واعظش و تمام تئوری پردازش فقط و فقط الا و لابا جریان مقاومت. چون اروپایی ها اگر 2 ریال آقای دکتر 2 ریال بهره از این علوم برده بودن، الان فرانسه درگیر ضد خودش تو پاریس نشده بود، هنوز از جنبش ضد سرمایه‌داری در نرفته به بحران رأی بدیم رأی ندیم گیر کردن. آمریکا بدتر، آمریکا به نقطه رسیده که هنوز 8 ماه 9 ماه نگذشته ترامپ این امید درش ایجاد شده که میتونه یا در پارلمان جای نانسی پلوسی بشینه یا دور بعد جای خود بایدن بشینه. این سیستم رو شما ببینید کجای دنیا میتونی برای این رو تحلیلش کنی.
خود ترامپ هم محدود کردن
همه شو زدن الان رسیده به این نقطه. پس ببینید ما وقتی داریم از ساحت‌های جدید صحبت میکنیم داریم از دنیای در حال وارونه شدن صحبت میکنیم. تو یکی از استانها، حالا من نام نمیبرم، جنوب و شمالش برعکسه. مثلا ما اگه تو تهران میگیم جنوب مثلا فرض کنید میشه شهر ری، شمال میشه نیاوران، تو یکی از استانها ما تو دارن جنوب شمالش برعکسه، یعنی مثلا شهر ری شمالشه مثلا نیاوران جنوبشه. الان تو دنیا داره این عوض میشه، یعنی شما دقیقا این دگردیسی رو در ساحت شمال و جنوب دارید میبینید. شمال دیگه امریکا و اروپا و توسعه یافتگی نیست. تمام این تئوری ها رو بذارید کنار، کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته، همه اینها الان منقضی شدن. الان رسیدیم به کشورهای مؤثر، کم اثر، بی اثر، پر اثر. الان اینقدی که حزب الله لبنان، بچه های یمن، بچه های سوریه، بچه های مجاهدین تو انواع وقت، اینها مؤثرن. امریکا با تمام ناواش، رژیم صهیونیستی با تمام گنبداش، انگلستان با همه مکر و حیله، و هیچ کدومشون دیگه مؤثر نیستن. پس حوزه رسانه اینجا میاد تشخیص میده. چرا میان رسانه ها رو میبندن؟ چون حوزه رسانه های جریان مؤثر داره بی اثری حوزه جریان شمال در حال تبدیل شدن به جنوب رو به رخ میکشه. تا به این به رخ کشیدن رو ندارن.
بله.
حالا مردم تو ایران هم که الحمدلله میدونید عالی ترین مفاهیم رو بسپرید دستشون، طنز ترین نگاه ها رو تحویلت میدن. همین الان برید ببینید راجع به فرانسه چه طنزی بود، راجع به خود آمریکا چه طنزی ساختن، راجع به خود انگلستان چیکار دارن میکنن. خب این یک فضاست دیگه، این یک اتمسفری که داره اتفاق میفته. برای همین ما در حوزه ترور اتفاقا داریم الان برعکس میکنیم کار، میگیم اصل ضد ترور است در اختیار کشورهای مؤثر و فرع ترور است به عنوان ابزار کشورهای در حال تبدیل شدن به بی اثر. پس ترور رو ابزار مؤثر خودشون میکنند برای کم کردن ابزار مؤثر در اختیار کشورهای مؤثر.
بسیار ممنونم جناب دکتر داوود. در واقع اون نظریه شمال جنوب اونها و مرکز پیرامونشون به قول آقای دکتر داوودی نظریه جدید تلاقی دکتر که شد مؤثر و بی اثر، یعنی رسانه‌های مؤثر و بی اثر اتفاق افتاده که اونها دیگه نمیتونن در واقع
نتیجه استفاده کنم. بی بی سی خودشو کشت، هلاک کرد، یعنی دیگه از لاک هفرنگ هم خداییش استفاده کردیم، ما اینو نیده بودیم. انتخابات ما چی شد؟ تازه پرس رو زدن، همین کارا رو کردن، فرانسه خوابیده. پس کدوم الان موثر تره؟
دقیقاً واقعا این رو میشه گفت که اگر واقعا بیایم یه در واقع تحقیقی انجام بدیم ببینیم که این کاری که رسانه‌های مانه در 6 ماه قبل کردن برای اینکه مردم نیان پای صندوق، بیشتر شد مشارکت،
یعنی خانومی که هیچ
به تبلیغ عمل کرد،
خانومی که هیچ ربطی به شاید به ظاهر من و شما نداره، به خاطر حاج قاسم صد 1.20 دقیقه میاد رأی میده. بی بی سی کجای فکر اینه؟ اصلا کجا رو تونست بگیره؟
اصلا تو الگوریتم شما ای دکتر داوودی اصلا این رو نمیپذیرن. ببینید به عنوان کسی میخوام این رو الان این قسمت رو میخوام صحبت کنم خدمتتون که خب شاید حدود 2 دهه هستش که با این فضای رسانه تو حوزه برونمرزی دارم کار میکنم. اصلا توی نگاه و گفتمانشون این نسل جدیده، حالا ما بهشون میگیم بچه های نسل زد، بچه های دهه 80، افرادی که چهارچوب فکریشون با چهارچوب ظاهریشون کاملا متفاوته و اینها میان تو این قالب محور مقاومت قرار میگیرن و تو این چهارچوب میان گفتمان میکنن. این گفتمان سازی توی الگوریتم های نگاه لیبرالیستی و نگاه سرمایه‌داری وجود نداره. ببینید ما یه در واقع چیز داریم دیگه، رسانه توی غرب حدودا 400 سال سابقه داره، رسانه توی شهر 150-60 سال سابقه داره دیگه، یه 250 سال ما داریم این وسط که 250 سال اونو کلن پژوهش کردن و کلن پژوهشی که کردن 0-1 انجام شده. ببینید الان آخرین مدلی که توی دنیا وجود داره مغز دیجیتال دیگه، انسان دیجیتال، تو مغزهای دیجیتال، مغزهایی که خیلی سطحی هستن، مغزهایی که در واقع بهشون هر چی فضای دیجیتال بهشون میگه به عنوان نسل دیجیتال اینها رو قبول میکنن دیگه. پلتفرم فکری که مثلا ما اون زمان میگفتیم که مثلا پشت این اینستاگرام میاد این نگاه و تفکر وجود داره، این چارچوبه تمام اینها